بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم حضورتون که چون بحث یه مقدار دقیقه، باز هم نکاتی را به عرض برسانم. نکته اول این است که همیشه توجه داشته باشید که باب اجتماع امر و نهی با باب نهی از عبادت فرق میکنه. باب اجتماع امر و نهی جایی است که متعلق امر یک عنوان و متعلق نهی عنوان دیگریه، مثل همون عنوان صلات و عنوان غسل که اینها دو عنوان مختلفند و متفاوتند، اما این دو عنوان در یک جا جمع میشه، مثل صلات دردار غسبی. اینجا طبعا دو قوله، یک قول این است که حکم از عنوان محرم که غسب است، سرایت به عنوان واجب که صلات نمی کنه، آخه این میشه قول به اجتماع امر و نهی. قول دیگر این است که خیر، تعدد عنوان موجب تعدد عمل و معنون نمیشه، چون که آقای آخون میگه بنابراین پس ممکن نیست که در یک عمل به خاطر دو عنوان اجتماع امر و نهی بشه، هم این عمل به خاطر عنوان صلاتی مأمور به باشه و هم به خاطر عنوان غسبی منهی عنه باشه. پس بازگشت نزاع بین قول به اجتماع و قول به امتناع همانا آن است که بنابر قول به اجتماع که ان دو وجودند و از حرمت از یک وجود به وجود عمل دیگر سرایت نمی کنه، پس ممکنه هر دو عنوان و هر دو حکم جمع بشه، اما قائل به امتناع میگوید خیر، تعدد عنوان اعتباری، اصل عمل عمل واحده، عمل واحد فقط یا میتونه مأمور به باشه یا میتواند منهی عنه باشه، بنابراین هر دو حکم جمع نخواهد شد. این اصل فرق بین قول به امتناع و قول به اجتماع در موردی که اجتماع امر و نهی شده. اما در نهی در عبادت نه، خود عمل واحد متعلق نهی در لسان دلیل قرار گرفته، مثل نهی از صلات فی الحمام، این در حقیقت خود صلات متعلق نهی شده، یا خود بیع قراری متعلق نهی شده. اینجا بلا اشکال دیگه فقط عمل منهی عنه و فاقد امر است. از فرق روشن بشه حضورتون. نکته دوم اینه که حالا اگر ما در مورد اجتماع امر و نهی قائل شدیم به امتناع، یعنی گفتیم دیگه ممتنع است هر دو حکم جمع بشه، لا محاله، یا فقط امر است و لیس الا، یا فقط نهی است و لیس الا، حالا اون وقت نزاع است بین قائلین به امتناع که حالا در چنین موردی جانب امر مقدمه، باید بگیم پس این عملی که دو عنوان در او جمع شده فقط مأمورم به هست و لیس الا، یا جانب نهی مقدمه و بگیم این عمل فقط حرام است و لیس الا. بسیاری از قائلین به امتناع میگویند جانب نهی مقدمه، پس صلات در دار قصبی یا وضوء به ام به ماء قصبی، این وضوء دیگه 100% دارای نهی، و یا این صلات دارای نهی و عمل وقتی منهی عن بود باطله. درست، این مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده اینه که اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم جانب نهی مقدمه، مثل نهی در عبادت خواهد شد دیگه، این عمل ان مأمورم به هم فاقد امر و هم فاقد ملاکه. بنابراین اگر فرض کردیم وضوع ضرری ضرر حرام باشه و گفتیم اجتماع امر و نهی باطله، یا وضوع به آب قصبی، باید بگیم اینجا این وضوع به خاطر تقدیم جانب نهی بالمره باطل و فاقد امر است و فاقد ملاک است و دیگه قابل برای تقرب نیست. اون وقت به تکاپو افتاده اند همین قائلین به امتناع، چون دیدن در بعض از ادله گفته است اگر جاهل به قصبیت الماء بود وضوعش صحیحه، بلکه در مفتاح الکرامه ادعای اجماع بر صحت وضوع کرده. وقت به تکاپو افتاده اند که خب با اینکه اینجا ممتنع است اجتماع امر و نهی و جانب نهی مقدمه، چطور در این حال قائل شده اند به صحت وضوع؟ این همون مشکلی است که استاد شدیداً بر قائلین به امتناع ایراد کرده و گفته شما که جانب نهی را مقدم داشتید، باید بگید وضوع حتی در فرض جهل مبغوض است و قابل تقرب نیست، چرا در این حال فرموده اید با فرض جهل به قصبیت وضوع صحیحه؟ خب این دو نکته انشاءالله روشن شد. قشنگ نکته سوم، نکته سومی که در این مباحث گذشت این بود که فضلای عزیز، فرق بود بین باب تعارض و باب تزاحم. در باب تعارض متعلق امر و نهی شیء واحده، لا محال جمع نمیشه، میگیم یکی از این دو حکم قطعا دروغه، چون شیء واحد نمیتواند هم متعلق امر باشه و هم متعلق نه. لذا میگیم کسانی که قائل به امتناع هستند باید بگویند وضوع به آب قصبی باب تعارضه، یکی از دو تکلیف بیشتر وجود نداره. اما کسانی که میگویند دو شیء اگر بود و دو عنوان مختلف اگر بود ولی جمع بین دو تکلیف نشد، این میشه باب تزاحم. مثال روشن خیلی قشنگش همون انقاض غریق و سیر در زمین غصبیه. خب سیر زمین غصبی غصب است و حرام، انقاض غریق واجب است. میگیم اینجا دو شیئن، دو عنوانن، یک عنوان تصرف در دار و زمین غصبیه و یک موضوع و عنوان دیگر انقاض غریقه. اینجا همگان، همه فقها و اصولیین میگن چون دو وجود منحاز از یک دیگره، لا محاله مانعی نداره که هر دو حکم موجود باشند، هم حرمت در قصد و هم وجوب نسبت به انقاض. منتها اگر ممکن نشد جمع در مقام امتثال، نه در مقام اصل حکم، اگر در مقام امتثال جمع بین دو عمل ممکن نشد، میشه باب تزاحم. لا محاله یکی از این دو تکلیف از فعلیت ساقط میشه، یا تکلیف وجوب انقاض غریق ساقط میشه، یا تکلیف حرمت قصد ساقط میشه. کدام یک؟ میگن اونی که اهم است، موجود است و فعلیه. اونی که غیر اهم است، تکلیف فعلی او ساقط میشه. پس در انقاض غریق، چون غریق انقاضش اهمه، وجوب انقاض غریق فعلی میشه، اما حرمت قصب از فعلیت میفته. ولی اگر کسی حرام واجب را ترک کرد، دیگه حرمت قصب برای او قطعا فعلی خواهد شد. میگن بسیار خوب، دیگه حالا تو که تو نمیخوای انقاض غریق کنی، پس دیگه حق تصرف در زمین غصبی هم نداری. ولی اگر رفتی و انقاض غریق کردی، دیگه میگیم چون مقدمه حرام بوده، این حرمت از فعلیت میفته و برای تو رفتن در این دار غصبی دیگه حرمت فعلا نداره اگر انقاض غریق کردی. این میگم باب تزاحم. روشن آقایون؟ پس تزاحم و تعارضم روشن شد فرقش. ناچار قائلین به اجتماع امر و نهی میگویند چون عنوان حرام غیر از عنوان واجبه، پس اگر جمع شدن میشه باب تزاحم. ولی قائل به امتناع میگوید چون یک چیز و یک عمل بیشتر نیست و در یک عمل نمیتوانه هم دارای امر و هم نهی باشه، پس میشه باب تعارض. نشان شد اونجا. خب نکته چهارم این مباحث اینه که خب ضرر نسبت به مثلا وضوع و غسل، آیا ضرر با با وضو و غسل اینها دو عنوان متغایرند تا باب تزاحم باشه، یا یک شیئند و متحدند تا باب تعارض باشه. استاد خویی اصرار دارند که خیر ضرر نقصی است که بر انسان وارد میشه. طهارت مائیه وجودی است منحاز از اصل ضرری که متوجه متوزی میشه. پس مسئله ضرر با طهارت مائیه به قول ایشون مسئله احتراق و القاء النار. القاء النار گرچه سبب احتراق خانه همساده شده، اما دو وجود منحازن، پس ممکنه القاء مثلا مباح باشه گرچه احتراق حرام باشه. حرمت از احتراق به سبب سرایت نمی کنه گرچه سبب تولیدی باشه. بر این اساس میگویند چون ضرری که شخص متوضی از وضوع به آب براش حاصل میشه، فرضاً اگر ضرر حرام باشه، چون عنوان ضرر غیر از توضی بالماء، پس سرایت نمی کنه حرمت از ضرر به توضی، پس ممکنه باب تزاحم باشه. اگر باب تزاحم بود، خب در صورتی که حرمت ضرر به خاطر جهل ساقط باشه دیگه صحت وضو بلا اشکاله، چون باب تزاحم. روشن آقایون؟ یعنی وضو یک عمله و بعد ضرر یک شیء دیگریه. فرضاً ضرر حرام باشه یا ضرر منفی الحکم باشه، اما اصل وضو چون که منحاز است از ضرر، پس مانعی نداره که نفس الوضو دارای امر باشه. حالا منتها چون بین وضو و بین ضرر مقدم و ذل مقدمه است، مثل سیر در زمین قصبی به انقاض قریب، یکی از این دو تکلیف از فعلیت ساقط میشه. اگر بدانیم ضرر تکلیف وضو ساقط میشه، اما اگر علم به ضرر نداشتیم، نامحاله حرمت ضرر ساقط میشه. پس وجوب وضو بلا محذوره، چون باب تزاحم. وقتی فعلیت مسبب ساقط شد، مانعی از فعلیت سبب که وضو باشه نیست. روشن فضلا؟ اینم خوب روشن شد انشاءالله. خب اگر این نکته هم روشن شد، پس بنابراین منتها دیگران میگویند خیر وضو با ضرر متحد است، باب تزاحم نیست بلکه باب تعارض، زیرا این سبب تولیدی با مسبب یک وجودند. ضرر با وضو یک وجوده، بنابراین اگرم دوتا باشه از نظر عرف وحدت بین ضرر و وضوست، پس وضوعی که ضرری باشه در حقیقت امر ندارد، ولو جاهل هم که باشیم لا محاله، چون ضرر مبغوزه پس باید وضوع باطل باشه. لذا میگیم کسی اگر گفت بین وضوع و ضرر تغایر ذاتی نیست و یا اتحاد عرفیه، باید در صورت ضرر قائل بشه که وضوع باطله. اما در این حال چه شده که قائل شده اند وضوع با فرض جهل به قصبیت الماء صحیحه؟ اینجا بود که یادتون اگر باشه بحثش گذشت و بعض آقایون خواستن بگویند که صحت وضوع بالاجماع، که گفتیم چون که صاحب مفتاح الکرامه ادعا کرده، ولی استاد خویی میگوید اگر شما قائل شدید که ضرر با وضوع متحد است ولو عرفاً، دیگه نباید قائل به صحت وضوع بشید. اما ما که میگوییم متحد نیستن، میگیم با وضوع با ضرر از قبیل تزاحمه، پس اگر فعلیت ضرر حرمت ضرر به خاطر جهل ساقط شد، مانعی از صحت وضوع نیست. روشن شد آقایون؟ انشاءالله این مباحث برای این باز اینقدر تکرار میکنم که نکات بحث قشنگ روشن بشه. خیلی خوب، این بحث البته بعدن دیدیم دیروز استاد فرمود که اصلا ضرر به نفس، گرچه شیخ انصاری فرموده حرام است عقلا و شرعا، ولی دیدیم استاد فرمودن نه، ضرر اگر موجب قتل نفس بشه یا موجب فشل یکی از اعضاء رئیسی بدن بشه حرامه، ولی اگر نشود به همین مقدار که آدم یک شب تب کنه، این موجب برای حرمت از اصل نیست. بنابراین اگر به فرض وضوع هم ضرری بود باطل نخواهد شد، چون ضرر به مقدار قلیل اصلا حرام نیست. خب ادله روایات هم دیدیم دیروز بعض رسید که اون چه در این روایات ذکر شده بود که اون شای اشیاء مفسد بدن حرامه، این به عنوان حکمت در نوع است، نه به عنوان ضرره. و الا ضرر گفتیم در چند روز قبل مدار بر شخص ضرره نه بر نوع ضرر، در صورتی که در روایات تعلیل شده به ضرر نوعی، پس میفهمیم که اینها از قبیل حکمتن نه از قبیل علت. انشاءالله این مباحث تمام شد. حالا برگردیم به یک فرض، و اون این که اگر آدمی عالم به ضرر باشه، تا به اینجا فرض این بود که وضوع و غسلی گرفته و بعد معلوم شد این وضوع و غسل ضرری بوده یا صیام ضرری بوده، چرا گفتن غسل و وضوع و صیامش صحیحه؟ این فرض جهل بود که در این چند روز کر و فرها برای روشن شدن مباحث بود. حالا اکنون بحث ما در فرض علم به ضرره. هرگاه مکلف میدانه و بداند که وضوع و غسل او ضرری است، مثل غسل مجدور، کسی که مبتلا فرض کنید به بیماری آبله بوده که در اعصار قبل خطر مرگ در بیماری آبله فراوان بوده، یا فرض کنید کسی است که بدنش مجروح بوده توجه نداره و در این حال وضو میگیره، آیا میتوان گفت با علم به ضرر هم وضو و غسل صحیحه؟ در مسئله سه قوله. یک قول صاحب عروه گفته و بسیاری از محشین هم پذیرفتند با آن اینه که اگر غسل و وضو حرجی بود و در این حال وضو و غسل گرفت، در این صورت غسل و وضوی او صحیحه. اما اگر غسل و وضو ضرری بود و او هم عالم به ضرر بود، در این حال وضو و غسل گرفت، باطله. پس سید صاحب عروه و بسیاری از محشین گفتند با علم به حرج غسل و وضو صحیحه، ولی با علم به ضرر غسل و وضو باطله. قول دوم قول محقق نائینی است. فرموده چه حرج چه ضرر با علم به حرج و ضرر غسل و وضو بالمره باطله. اگر عالم بود این دو عمل باطله. نظریه سوم نظریه سیدنا الاستاد. ایشون میگویند با علم به حرج و علم به ضرر وضو و غسل هر دو صحیح و باطل نیستند، البته در خصوص این دو عمل یعنی غسل و وضو، نه سایر عبادات. خب نکته به علت این فرمایشات چیه؟ اول شروع کنیم به نظریه استاد. ایشون میگوین خصوص غسل و وضو ولو با علم به ضرر یا با علم به حرج، غسل و وضو از اصل صحیحه. اما بله قیام در صلات که عبادیه، اگر علم به ضرر داشت بلکه علم به حرج هم داشت باطله. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند غسل و وضو به نفسهما امر داره به امر استحبابی. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين و الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على نور. بنابر این خود وضوء و غسل به ما اینکه طهارتن و خدای رحمان متطهرین را دوست داره و نوره، پس به نفسهی این طهارت دارای امر نفسی است، منتها امر نفسی استحبابی و پیوسته مقدمه نیستند، بلکه خودشون به انفسهما محبوب و مطلوب شارعند. از طرفی اگر یادتون باشه در تنبیه دومی که در لا ضرر وارد شدیم گفتیم احکام ترخیصیه را لا ضرر ولا حرج بر نمی داره، فقط لا ضرر ولا حرج حکم الزامی شارع را بر می داره، نه حکم ترخیصی. یعنی اگر شارع شیعی را واجب کرد و از وجوب شرعی ضرر امتثال وجوب موجب ضرر شد، این وجوب مرتفعه. یا اگر شیعی را حرام کرد مثل اکل میته و این حرمت موجب برای ضرر بر مکلف شد یا حرج شد، این حکم مرتفعه. اما ترخیص هیچ وقت موجب حرج و ضرر نمیشه. اگر شارع مقدس عملی را الزام نکرد، با عدم الزام دیگه حکم شرع موجب وقوع در حرج یا موجب وقوع در ضرر نمیشه، لذا مرتفع هم نخواهد شد. روشنه؟ بر اساس اون تنبیه، خب وضوع و غسل دارای استحباب نفسی هستند. اگر دارای استحباب نفسی بودند، نه لا حرج برمیداره استحباب نفسی را، چون استحباب ترخیص در ترکه. اگر شارع مقدس تو را مرخص در ترک کرده، دیگه ترخیص که موجب وقوع در ضرر برای حکم شرع موجب وقوع ضرر نمیشه. و همینطور وضوع و غسل اگر به نفس هما مستحبن، معناش اینی که مرخص در ترک هم هستی، پس چنین حکم استحبابی با لا ضرر برداشته نمیشه. چرا؟ اتوان قصر اکثرا گفتن استحباب نفسی داره، برای اینکه چون آیه شریفه میفرماید این کنتون جنوبن فتحرو، در وضو گفته ازا قمتم الی الصلات، ولذا میگن اونجا امرش امر غیریه برای نمازه. اما در مورد غسل گفته است ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنوب هستید برید غسل کنید. لذا بسیاری از فقها ها میگوین غسل خودش امر نفسی داره، یعنی امر بلکه وجوبی نفسی میگن، ولی به هر حال شکی نیست که این دو عمل یعنی غسل و وضوء استحباب نفسی دارن، لااقل به خاطر ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. آفرین. بله. جنوب هستید، میخوایم بگیم که نه نماز نمیخواید بخوانید، الان نماز نمیخواید، این وقت نماز هم نیست، شما میتونید غسل را به قصد امر نفسیش انجام بدید. کشید خب در مطلق غسل هم همینطوره. اگر ما آمدیم گفتیم عوامز که اقصال دیگر از صحباب دارن، بنابراین بله. حالا به اونش بزنید کنار فعلا. به هر صورت ما فرضمون بر این شد که این دوتا، وقت استاد میگه بنابراین اصلا نه لا حرج استحباب نفسی این دو عمل را برمیداره، نه لا ضرر برمیداره. لذا غسل و وضو ولو آدمی عالم به ضرر هم باشه، بله به عنوان مقدمه واجب نمیتونه بیاره، چون این مقدمه ذل مقدمه اش فاقد امر ناگزیر، مقدمه هم فاقد امره. اما همین غسل و وضو را به نیت امر نفسی میتوانه بیاره و مانعی نداره، بلو عالم به ضرر و حرج هم باشه، چون که ضرر و حرج گفتیم به این که ترخیص را بر نمیداره. حالا که ترخیص بر نداشت، پس استحباب هم چون حکم ترخیصیه، پس بلا حرج ولا ضرر برداشته نمیشه. اما قیام در صلات چرا؟ هیچ امر نفسی نداره، بلکه امرش امر خود صلاته و جزئی از صلاته. بنابراین چون امر نفسی نداره، اگر قیام ضرری بود و تو عالم به ضرری، ناگزیر این قیام فاقد امره. و اونگاه که فاقد امر بود، دلیلی بر ملاک هم نیست، پس فاقد ملاک هم هست. لذا اگر کسی عالم است که قیام در صلات یا رکوع در صلات به حال او ضرریست و نماز خون قائمن و راکعن باطله. بر این اساس استاد میگویند در ما سوای غسل و وضو که اوامرشون اوامر الزامی ضمنی، اینجا لا حرج ولا ضرر این امر الزامی را بر می داره، ولذا این بود از کنم قیام و رکوع فاقد امر و عبادت بلا امر باطله. لیکن غسل و وضو چون دارای امر نفسی ترخیصی هستند، لا ضرر ولا حرج بر نمی داره. لذا با علم به حرج و ضرر هم غسل و وضو صحیحه. فضلا رو قطع دید، این نکته فرمایش استاد. اما آقای نائینی چرا میگه در هر دو فرض باطله؟ این وقت همشون خیلی بسند.